أفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا أفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
أفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا كريم السجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم
شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم بسيم وسيم إمام رسول في شاي سبيل أمين خدا مهبة جبرئیل کلیمی که چرخ فلک تور اوست همه نورها بر تو به نور اوست
ندانم کدام این سخن گویمت که والاتری زن چه من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل
کریم و سجای جمیل و شیم نبی البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم قسيم جسيم نسيم وسيم
كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا
أفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
بسم الله الرحمن الرحيم
ورتل القرآن ترتيلا
قارئ القرآن و المستمع فی الاجر سواء تلاوت کننده و گوش فرا دهنده به قرآن در پاداش مساوی هستند شبهای نورانی قرائت و استماع قرآن کریم در دل شب با همراهی اساتید و قاریان برجسته کشور و بین المللی شبهای نورانی. پخش زنده برنامه شبهای نورانی یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته ساعت 24 از رادیو قرآن صدای اهل ایمان. شبهای نورانی.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
میخوانم
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
تفسیر قرآن کریم از زبان آیت الله مکارم شیرازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. با برنامه در مکتب وحی در خدمت شما ایم و سخنان تفسیری حضرت آیت الله مکارم شیرازی بهره‌مند می شویم. با ما همراه باشید.
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه
غوثاه مما قد طرى غوثاه.
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه.
همراهان گرامی، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در برنامه امروز در ادامه تفسیر آیه 122 سوره مبارکه انعام از مثالهای خداوند در قرآن کریم به این نکات مهم اشاره می کنند. خداوند در این آیه شریفه می فرماید: آیا کسی که مرده بود و ما زندش کردیم و نوری برای او قرار دادیم مانند کسی است که در ظلمت گرفتار است و از آن نجات پیدا نمی کند؟ منظور از این زنده کردن خداوند حیات انسانی انسان هاست، یعنی کسانی مانند حمزه و عمار یاسر قبل از اینکه ایمان بیاورند حیات انسانی نداشتند و به وسیله ایمان زنده شدند و حقیقت عشق به خداوند، علم و آگاهی، دانش و اخلاق که از آثار زندگی انسان است در آنها نمایان شد، ولی کسانی مانند ابو جهل ها همچنان مرده بودند. افراد زیادی هستند که زنده هستند در حالی که در زمره مردگان هستند و اثری از آثار زندگی در آنها نیست. قرآن کریم می‌فرماید: عرب جاهلی مرده بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با دم مسیحایی خود و آیات قرآن کریم در کالبد مردگان روح انسانی دمید و آنها را زنده کرد. حضرت علی علیه السلام نیز در نهج البلاغه به 10 صفت عرب زمان جاهلیت اشاره می کند، از جمله اینکه آنها بدترین دین و آیین و بدترین خانه ها را داشتند، حقیر و بدبخت بودند، همدیگر را می کشتند، بت‌ها را می پرستیدند و گناهان آنها را احاطه کرده بود. خداوند پیامبر را در میان این چنین جامعه مرده‌ای مبعوث کرد و همه چیز را برایشان آورد. بنابراین حیات مساوی است با ایمان و ایمان مساوی است با حیات. اکنون توجه شما را جلب می کنیم به سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بیان ادامه تفسیر آیه 122 سوره مبارکه انعام از مثالهای خداوند در قرآن کریم.
الله
بسم الله الرحمن الرحیم.
اول من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مفده فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. بحث امروز ما تفسیر 13 مثال از امثال قرآن است که در سوره انعام آیه 122 آمده. در اینجا میخواییم ببینیم این آیه شریفه که میگوید اومن کان میتن فاحیینا، آیا کسی که مرده بود و ما زندش کردیم و نوری برای او قرار دادیم مانند کسی است که در ظلمت گرفتار است و از اون نجات پیدا نمی کنه؟ آیا منظور از این زنده کردیم یعنی زندگی حیوانی و نباتیه؟ نه، یقینا حمزه قبل از آنی که مسلمان بشود زندگی نباتی و حیوانی داشت، عمار و یاسر همینطور، ابو جهلی هم که ما میگیم مرده است حس و حرکت که داشت، غذا که میخورد، راه که میرفت، خود و خواب که داشت. پس حیاتی که در این چاست یعنی حیات انسان. معنیش این است که قبل از آنی که حمزه یا عمار یا سر ایمان بیاورن اینا حیات انسانی نداشتن، به وسیله ایمان زنده شدن. حقیقت عشق به پروردگار، علم و آگاهی و دانش و اخلاق و این آثار که آثار زندگی انسانی هست در اونها نمایان شد. ولی ابو جهل ها همچنان مرده بودن، امراتون غیر احیا، مرده هایی که هرگز زنده نشدند. اما ریاسرها زنده بودند. شهیدان راه خدا بعد از مردن هم زنده هستند. اون زندگی حقیقی جاویدان مال اونهاست. گروه زیادی در میان ما هستند و رفت و آمد دارند و وقتی سرشماری میکنیم به حساب زنده ها حسابشون میکنیم، در حالی که در زنده مرده ها هستند. اثری از آثار زندگی در اونها دیده نمیشه. قرآن مجید میگوید عرب جاهلی مرده بود. پیغمبر اکرم با اون دم مسیحایی با اون آیات قرآنی در کالبد این مردگان روح انسانیت دمید و آنها را زنده کرد. یعنی چه عرب جاهلی مرده بود؟ جواب این سؤال رو امیر مؤمنان علی علیه السلام در سخنانش در نهج البلاغه بیان میکنه. میگه عرب در زمان جاهلی دارای این صفات بود. 10 صفت برشون ذکر میکنه. این فرماید ان الله بعث محمدن صلی الله علیه و آله و سلم امینا علی التنزیل و نذیرا للعالمین. خداوند پیغمبر امین بر تنزیل، یعنی امین بر وحی و انذار کننده عالمیان، اونها رو آورد، پیغمبر آورد در میان این عرب. بعد می‌فرماند و انتم معشر العرب، شما عرب هایی که امروز در سایه اسلام زنده شدید شما چی بودید؟ و انتم معشر العرب علی شر دین و فی شر دا، بدترین دید آینه ها مال شما بود، ممدوع از خرافه ها، بدترین خرافه پرستی بت پرستی. آدم عاقل قطع سنگ چوبی رو با دست خودش درست کنه، بعد در مقابلش سجده کنه، حاجات خودش از اون بخواه، گاهی هم بچه خودش به خاطر این بتی که با دست خودی ساخته بیاد سر بباره قربانی کنه برای بتا. این بدترین دین نیست؟ علا شر دین دیگه و فی شر دار. خانه شما بدترین خانه بود، دائما جنگ و دعوا. عجیب اینه در زمان جاهلیت پدرها اگر انتقام نمی گرفتند از دشمنانشون، وصیت به پسرهاشون می کردن. اگر میخواهید ما از شما راضی باشیم، انتقام ما از فلان طایفه کینه ها رو به ارث برای بچه هاشون میذاشتن، وارث کینه ها بودن. پیشه دار بودید، در وطن خانه بودید، شهر شما ناامن، محیط شما ناامن، انسان ها ناامن. بعد میفرماید سومیش این بود که منیخون بین هجارتن خشن، حقیر بودید، بدبخت بودید، در این بیابون بستر شما سنگ های خشن بود. چهارم و حیات سم، در میان بیابون ها زندگی میکنید، لابدای مارها، مارهای خطرناک شما را احاطه کرده بود. تشربون هم کدر، آبهای شما کدر بود، آلوده بود. و تاکلون جشب، غذای شما ناگوار بود، غذایی نداشتید، آب گوارایی نداشتید، خانه و کاشانه ای نداشتید. از اون بدتر و تسفکون دماءکم، خون همو مرتب میریختید. و تقطعون ارحامکم، به بچه های خودتونم رحم نمی کردید، زنده زنده اونها رو زیر خاک پنهان می کردید. الاسنام فیکم منصوبه، بت‌ها در میان شما برپا بود. و الاسام بکم معصوبه، و گناهان دور شما رو احاطه کرده بود. آلوده به گناه، آلوده به بت، فقر اخلاقی، فقر اجتماعی، فقر امنیت، فقر اقتصادی، همه فقرها در میان شما جمع بود. خداوند پیغمبر اسلام در میان یه چین جامعه مردهی مبعوث کرد، آمد برای شما همه چی آورد، علم و دانش آورد. میدانید کار مسلمان ها در علم و دانش به جایی رسید که پیشوای دانشمندان جهان شدند. شاید بعضی از جوانان تحصیل کرده ما توجه به این نداشته باشند. اروپا وقتی جنبش علمی و انقلاب علمی پیدا کرد، بر پایه کتاب هایی که از علمای اسلام به دست اونها رسیده بود انقلاب علمی اروپا شروع شد. در حدود 400-500 سال قبل به وسیله کتاب های علمای دانشمندان اسلام، اینا یواش یواش وارد در صفحه عالمان و دانشمندان شدند. حالا بگذاریم ما که وارثان اصلی این علوم و دانش ها بودیم به خواب فرو رفتیم و اینها با سرعت علوم مادی رو پیش بردن، الان هم به همه دنیا منت میذارن، ناز میکنن. وقتی هم که میخوام از علم و دانش اونها بهره ببریم، میگن کارشناسان ما هم باید بیان همراه. کارشناسان اونها جاسوسان اونها هستن، فرهنگ منحتشون میارن، شرابشون میارن، آلودگی های دیگرشون میارن، همه چیزشون رو با خودشون دارن. چرا؟ برای اینکه نسل مسلمان ما که وارث اصلی این علوم بود به خواب رفت و اونا حرکت کردن. الان هم به عقیده من باید در دانشگاه ها یکی از مسائلی که تدریس بشود اون تاریخ علوم مسلمین، کشفیات علمای اسلام، علومی که اونها به وجود آوردن، اعتراف دانشمندان غربی به پیشرفت مسلمانان در تمام علوم و فنون قبل از آنی که انقلاب علمی اروپا شروع بشه، باید اینا رو مستند با مدارک دقیق در دانشگاه تدریس کنن تا بدانن جوانان ما کجا بودیم، ما پیشگام بودیم. چرا امروز این چنین مونده؟ حرکتی پیدا بشود و نهضتی، باز هم با داشتن این همه استعدادهای سرشار که به حمد الله در گوشه و کنار جوانان بسیار مستعدی میبینیم که در صحنه های جهانی هم میدرخشن، بلکه این نهضت علمی اسلام قوی بشه دیگه، ما ریز خار خان اونا نباشیم و مجبور نشویم به خاطر گدایی علم جاسوساشون و فرهنگشون رو بپذیریم. اون جمعیت جاهل عقب مونده زمان جاهلیت، فقیر پراکنده آلوده منحط مرده بود. اومن کان میتن فاحیینا، پیغمبر اسلام اونها رو زنده کرد، حیات بخشید. شبلی شمیه مادیه، یه دانشمند مادی هست، اگرم مادی نباشه مسیحیه و به احتمال قوی مادیه. درباره مسلمان ها میگه این مسلمان ها چرا اینطور هستن؟ میگه من کافرم به دین محمد، اما نمیتونم این قرآن با این عظمت رو ندیده بگیرم. میگه این مسلمان ها معارفی دارن، علومی دارن که اگر اینها رو زنده بکنن پیشوای دنیا میشن. و معارف لو انهم عملوا بها ما قید الامران بالعادات، انی و این اکو قد کفرتو به دینهی حل اکفرن نه به محکم آیاتی. عالی میگه در این باره. بنابراین حیات مساویس با ایمان، ایمان مساویس با حیات.
او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
خوبان شنونده، سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در ادامه تفسیر آیه 122 سوره مبارکه انعام از مثالهای خداوند در قرآن کریم شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. لطفاً با وضوء وارد شو. با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل العالمين
تنزيل
من حكيم خبير
كتاب زندگی.
اتبع ما أوحي إليك من ربك
كتاب هدایت.
هدى للمتقين
كتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن. ولایت عشق.
در نیشابور حدیثی از پدرانتان نقل کردید و گفتید کلمتون لا اله الا الله حسنی،
فمن دخل حسنی امن من عذابی.
من این حدیث را شنیدم و مشکلی در ذکر آن ندیدم.
چون به کمال نشنیدی.
درست است. و بعد شنیدم که گفته اید به شرطها و شروطها و انا من شروطها.
ای رخت چشمه خورشید رضا، مهر تو مایه امید رضا، نام تو ذکر مناجات من است، حرمت قبله حاجات من است.
والله که امروز روز موعود است، همان روزی است که مؤمنین سالها منتظرش بودند. هارون مرده، ستون خیمه خاندان عباسی شکست، فرزندان هارون کسانی نیستند که وجود یکدیگر را تحمل کنند. اختلاف و نفاق بینشان مقدر است. یبن رسول الله، شمشیر بردار پرچم لا اله الا الله را برافراز، شیعیان را رهبری کن و حکومت جدت علی را برقرار ساز.
علی ولی الله، علی ولی الله، علی ولی الله.
ای پسر اسحاق، درست میگویی. زنگ نفاق شطر ظلم هارونیان را دچار جنون کرده است. وارثان قدرت هارون اکنون در کمین زوال یکدیگر نشستند. اما برادرم، حتی زمزمه قیام شیعیان میتواند این طایفه حریص را یک دست و یک زبان کند.
چه باک، شما بر قلوب امت رسول الله حکومت میکنید. یاران صدیق و از جان گذشته شما از سر اخلاص و ایمان شمشیر میزنند، اما جنود شیطان به خاطر دسترسی به غنایم و پاداش و زر و سیم میجنگند. نتیجه چنین جنگی از پیش معلوم است.
والله که درست میگوید.
حق با اوست. حق با اوست. حق با اوست.
آری، گویی صدای ضربان قلبتان را میشنوم که امروز به ضرب ایمان و اخلاص میتپد. ولی از اطمینان به ایمان فردایتان بگوید.
فردا
پسر اسحاق، صدای تپش این قلب های پر اخلاص تا کی بر این رواق میپیچد؟
تا هر زمان که لازم باشد.
کردار حکومت بنی عباس جرار است.
باکی نیست، ما نمیترسیم.
شجر این طایفه خونخوار است.
ما از جان خیش گذشته ایم.
آره همین طور است.
هر یک از شما در کومه و کاشان چشم به راهی دارید. جان آنان عزیز است و تیغ این حکومت دین ستیز خونریز. این راهی است که باید تمام دلبستگی ها را بر سر آن نهاد. گوهر ایمان بندگان والای حق تعالی مدام در کوره سختی های ایام گداخته و پرداخته می شود و این اراده خداوند است. عرصه آزمایش الهی است. عرصه محک محکمات اخلاص شماست. آنچه در پیش رو دارید دشت بلا و بعد از آن عزت عرش اعلی است. چه می گویی؟ آیا شیعیان ما برای این آزمایش الهی آماده‌اند؟
یبن رسول الله، در زمان حسین ابن علی هم مردم سربلند از بوته آزمایش بیرون نیامدند، اما این مسئله باعث نشد که ابا عبدالله از قیام صرف نظر کند.
جعفر ابن اسحاق، بر تو چه گذشته است که در این قیاس توانستی نام و یاد آن یگانه را بر زبان آوری؟ خداوند چهره شما را به درخشش ذات یاران حسین ابن علی روشن کند. اما کجاست؟ حبیب ابن مظاهر کجاست؟ خون آن حبیب در رکای کدام یک از شما می جوشد؟ زهیر کجاست؟ چرا برق چشمان مسلم ابن اوسجی را در نگاه شما نمی بینم؟ پسر اسحاق، آن یگانگان اسلام همیشه یگانه میمانند. اگر توانستید در خاطره خونشان نماز شهادت را وضو سازید، به فکر قیام باشید.
نبی رسول الله، با حاکم چه کنیم؟
رهایش کنید برود.
جواب مردم را چه بدهیم؟
من خود با جماعت صحبت خواهم کرد. و بدانید که رسول الله حجت خدا بر بندگان است و قرآن سخن پروردگار که بر زبان